مجموعه آموزشی با عنوان بالاخره چی درسته؟ از سیامک علیان. این قسمت تناسب اندام و لاغر کردن.
در مورد تناسب اندام و لاغر کردن، اولا باید بدونیم که چه چیزی رو ما تناسب اندام میدونیم. تناسب اندام معنیش چیه؟ آیا آن چیزی که عرف هست در دنیای امروز به اسم تناسب اندام، آیا منظور همینه؟ آیا ما ملاکمون شبکه های فشن یا ژورنال های خیلی خاص هستن که لباس تبلیغ میکنن به طور مثال؟ آیا اگر آقایون یا خانوم هایی رو در اونجا میبینیم اونها ملاک تناسب اندام هستن؟ واقعیتش اینه که اینطور نباید باشه. میدونین دیگه، ببینید یک جنبه تجاری در دنیا وجود داره در هر کسب و کاری، از جمله صنعت آرایشی، بهداشتی، زیبایی و همچنین لباس و یا تجهیزات ورزشی و غیره. ببینید در اون دنیا ممکنه که ملاک و معیار متفاوت از واقعیت و حقیقت باشه. واقعیت یعنی آن چیزی که در جامعه وجود داره. آیا همه شکلشون همون شکلیه که در تبلیغات دیده میشه؟ و در حقیقت، حقیقت یعنی آن چیزی که باید باشه. آیا باید واقعا همه این شکلی باشن؟ آیا همه افراد بایستی یه مدل مو، یه جور لباس، یه جور بینی، نمیدونم رنگ چشم فلان، رنگ آرایش موی فلان یا ابروی خاصی رو داشته باشن؟ خیلی هم الان میبینین زیاد شده، خیلی از پسرها، خیلی از دخترها، آقایون، خانم، خیلی شبیه شدن، خیلی تکراری شدن و این به نظر من خوب نیست. آدم‌ها بهتره که خودشون باشن، آدم‌ها بهتره که یونیک باشن. و اصلا قشنگیش به اینه، چون هیچ انسانی تکرار نمیشه، هیچ انسانی دوباره خلق نمیشه، پس بهتر خودش باشه. لطف میکنین اون در رو اگه زحمتی نیست ببندیش. خب اما دقت داشته باشیم که توی تبلیغات اگر شما میبینید که بعضی از خانوم ها، مثلا خانومی با 1.70 متر تا قد 40 کیلو وزن داره، ببینید این 45 کیلو وزن داره، ببینید اینا از سلامتی کافی برخوردار نیستن، اکثرشون رو البته عرض میکنم. اگر تحقیق بکنید، بررسی بکنید، میبینید اینا افرادی هستن که حتی برنامه غذایی درستی ندارن، بسیار مشکلات جسمی و حتی روحی روانی و افسردگی توشون فراوون هست. تحقیقات زیادی تو این زمینه انجام شده. من میخوام بگم که متاسفانه اکثراً مورد سوء استفاده تجاری قرار میگیرن این تیپ آدم ها. در اصل به عنوان یک چوب لباس داره ازشون استفاده میشه، دراز و لاغر و دقیقاً مثل چوب لباس، و میخوان لباس رو تن این آدم به نمایش بگذارن و این خیلی ملاک بدیه برای ماها. اکثر مردم این شکلی نیستن. خانومی که زایمان کرده، بارداری داشته، شیردهی داشته، نمیتونه واقعا خودش رو با اونا مقایسه بکنه. 2 تا زایمان داشته، 3 تا زایمان داشته، آقایی که 50 سال، 60 سال، 70 سال سنشه، خانومی که به طور ذاتی نمیدونم فرهنگ غذایش، آب و هوا یا غیره اصلا متفاوت از این تیپ مدل ها بوده و غیره. میخوام بگم که اول تعریفمون رو نسبت به تناسب اندام درست بکنیم. بعد نکته دیگه این که تناسب اندام باید ببینید به چه چیزهایی وابسته هستش. ببینید تناسب اندام به فقط وزن ارتباطی نداره. ببینید وزن باید متناسب با قد، قد یعنی اون چیزی که ما همش در مورد وزن صحبت میکنیم، این وزن رو فقط عددیش کردیم، این وزن باید تناسب با قد، تناسب با نوع استخوان بندی، تناسب با سن، تناسب با نوع ورزش تخصصی که اون فرد انجام میده، تناسب با تأهل و تجرد، با زایمان یا زایمان نداشتن اگر خانوم هست، یا با شغلی که اون شخص، مثلا این که یه نفری که کارگر ساختمان هستش با یه نفر که راننده هست، با یه نفر که کارگر کارخونه هست، با یه نفر که معلمه، اینا میتونن متفاوت باشن، همچنین با نوع آب و هوا و اقلیم، همچنین با فرهنگ غذایی، اینو مرتبطن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که، و همه اینا در ذهن به طور کلی جنبندی اگر بکنیم، باید به یک نکته برسیم، سلامتی. یعنی تمام اینا باید حول محور سلامتی محاسبه و اندازه گیری بشن. به این شکل نیستش که فقط، من خیلی وقتا میبینم میپرسن خب قدت چقدره، وزن چقدره، اینقدر اضافه وزن دارم، اینقدر کمبود وزن دارم. اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست، اصلا این ملاک این شکلی نیست. دقت داشته باشیم، یه مثال ساده براتون بزنم. شما نگاه کنید که یه دختر خانم رو میبینید 15 سالشه، مادرش مثلا 35 سالشه، 20 سال بزرگتره، و مادر بزرگش 55 سالشه، 20 سال از اون مادر بزرگتره. خب همه اینا 1.60 تا قد داشته باشن فرض بکنیم. خب کدوم عقل سالمی اجازه میده که بگیم هر سه اینا باید وزن مشترکی داشته باشن؟ دختر خانومی که تازه 15 سالش شده به قد 1.60 رسیده، هنوز گوشت نگرفته، هنوز استخون نترکونده، قد کشیده ولی در پهنا رشد نکرده، هنوز وزنش جا نیفتاده، قالب کلی رو نگرفته، ممکنه 38 کیلو حد اکثر 40 کیلو مثلا ممکنه وزنش باشه، خب 45 کیلو وزنش باشه. مادر 35 ساله اون که بارداری داشته، زایمان و شیردهی داشته، به جای 40 کیلوی ایشون 50-60 کیلو ممکنه وزنش باشه، و مادر بزرگ این دختر خانوم ممکنه 65-70-75 کیلو وزن داشته باشه. و جالبه که وقتی هر ستای اینا رو در کنار هم میبینیم، همه رو ما متناسب میبینیم، همه رو به جا میبینیم، و در ضمن همه رو ممکنه سالم هم ببینیم اگر رعایت اصول زندگی رو کرده باشن. پس نگاه میکنیم میبینیم بین یه دختر خانوم و مادر بزرگش 20-30 کیلو ممکنه اختلاف وزن وجود داشته باشه، ولی این درسته، این قشنگه، این تناسبه، این درخور هر کدوم از این افراده. پس تعریف تناسب اون چیزی نیستش که ما توی جورنال ها میبینیم، توی مجله ها میبینیم، یا توی شبکه های تبلیغات لباس و غیره و غیره میبینیم. اینو خواستم که توجه بکنیم. اما چیزایی که به تناسب و لاغر کردن مرتبط هست، من یه تعدادیش رو امروز سعی می‌کنم که تو این فرصت، تو این جلسه بیان بکنم. در مورد غذا خوردن، روش غذا خوردن و آشامیدن صحبت می‌کنیم. در مورد نوع غذا صحبت خواهیم کرد. مطالبی و مسائلی مثل ورزش و تحرک قطعاً جزء آیتم‌هایی هستن که خیلی خیلی مهم و تاثیرگذارن توی تناسب. همچنین مسائل روانی و شخصیتی میتونن تاثیرگذار باشن، در موردش صحبت خواهیم کرد. در مورد ژنتیک صحبت خواهیم کرد. در مورد لاغری ها و یا چاقی های موضعی مثل شکم پهلو باسن حتما الان صحبت میکنم. در مورد شغل و مشاغل و ارتباطش با تناسب و لاغر کردن صحبت می‌کنیم، و همچنین یه مسئله فیزیولوژیکی خیلی خیلی مهم و شایع بین افرادی که اضافه وزن دارن، به تجربه بهتون میگم اکثریت افرادی که اضافه وزن دارن بهش مبتلا هستن، یعنی یبوست رو در موردش صحبت خواهیم کرد. اما در مورد روش غذا خوردن چند تا نکته خیلی خیلی مهم عرض می‌کنم. دوستانی که سالها با هم آشنا هستیم، همدیگر رو میشناسیم و میدونن کار من رو، خود مراقبتی و سبک زندگی سالم رو بارها در موردش صحبت کردیم و آشنا هستن، میدونن که دائما من در مورد روش غذا خوردن و آداب و حدود غذا خوردن صحبت میکنم، چون ارزشش رو داره، چون بعد از سالهای سال کار کردن تو این زمینه اونقدر مطمئنم به این حرف که حد و حسابی براش قائل نیستم. به طور مثال افرادی که غذاشون رو خوب نمیجوند، انتظار سلامتی در هیچ بعدی رو از خودشون نداشته باشن. ممکنه اون سلامتی منظورشون کمخونی باشه، ممکنه پوستشون باشه یا موهاشون باشه، یا در مورد تناسب اندامشون اینکه چاق یا لاغر باشن. هرگز نمیتونید، هرگز نمیتونید هیچ ضمانتی بکنید به کسی که خوب غذاشو نمیجوه. هر چقدر بگم جویدن زیاد غذا تأثیرگذار در همه ابعاد سلامتی، کم گفتم. خواهش میکنم این مطلب رو با چند تا ستاره کنارش، چند تا ذره در کنارش. قدیم میگفتن بعضی چیزها رو باید با آب طلا نوشت و قاب کرد زد به دیوار. من همیشه تو ذهنم اونو قاب کردم، جویدن جویدن جویدن. تحت هیچ شرایطی جویدن زیاد غذا رو فدا نکنید. اگر که فکر میکنید که دندوناتون حساسه، خرابی داره، دندون مصنوعیه، نیاز به ترمیم و پر کردن و روکش و ایمپلنت و غیره داره، حتما اقدام بکنید، حتما اقدام کنید. خدا میدونه که به هیچ چیزی اندازه ارزش اینو نداره که آدم بخواد استفاده مالی بکنه برای دهان و دندانش. قطعا بارها گفتم گرونه، فوق‌العاده گرونه، فوق‌العاده گرونه. واقعا با سرانه‌ای درآمد جامعه‌ای که ما توش هستیم، نه ما، در تمام دنیا، اینو بهتون بگم، بالای 90 چند درصد مردم دنیا واقعا توان هزینه کردن برای دهان و دندانشون رو ندارن و خیلی جزء کارهای گرون هزینه هستش. اما اونقدر مهمه، قرض کنید، وام میگیرید، چیده خوبی نیستا. من اصلا نموافق قرضم نم. ببین چقدر بده، میخوام بگم کوتاهی کردن در مورد دهان و دندان. من حتی راضیم آدم بره وام بگیره، بره قرض بکنه. بعد جالبه، آدمهایی رو میبینیم که طلا تو دستشونه، الانگوهاشون تو مچشونه، گردنبندشون تو گردنشونه، پول موبایل 5 میلیون، 10 میلیون، چند میلیون میرن میدن، نمیدونم برای مبلمانشون، پسنداز که بعد تو قرعه کشی قبول بشن، برنده بشن، یا سکه قایم کردن، یا نمیدونم یه تیکه زمین یه جایی دارن که یه روز مبادا یه اتفاقی بیفته، یه روزی فلان بشود، یا هزار جور حرف و فکر و نمیدونم پسندازهای مختلفی که بر روز مبادا. واقعا من نمیدونم چه جواب بدم به این تیپ آدم ها. چطور وقتی که شما وضعیت بهداشت دهان دندانت کامل نیست، درست نیست، ولی پسنداز هنوز نگه داشتی؟ دیگه بیشتر از این نمیخوام بگم که چقدر این مسئله مهمه. بهانه نیاریم که وقت ندارم. باورتون نمیشه، خیلی ها که من مشاوره بهشون میدم میگن آخه من وقت ندارم. میگم چرا خوب نمیجم؟ یه وقت ندارم. یعنی ادامه کلام، من آب تو دهنم خشک میشه، یعنی دهنم میچسبه، باز نمیشه بخوام به این ادامه بدم، بهش توضیح بدم، چیز دیگه ای بهش بگم. چی به آدمی که برای جویدن غذا در رو 4-5 دقیقه، 10 دقیقه بیشتر میخوای وقت بذاری و بهانه میاره که من وقت جویدن ندارم؟ همون آدم ببینید چقدر وقت داره برای دیدن یه فوتبال، برای ورق بازی دوره هم جمع میشین، برای نمیدونم مهمونی ها و نمیدونم عقد و عروسی و روزه ها و تو پارک نشستن ها و یه سریال تکراری 500 بار نمیدونم 500 میلیون قسمتی و هزار جور کار، خیلی کارا، ولی یه مسواک زدن رو وقت نداریم. 3 دقیقه، 5 دقیقه نهایتا، نمیدونم، یه جویدن غذا رو میگیم وقت نداریم. ببین چقدر بده آدم بهانه بخواد بیاره، بهانه تراشی، هر دلیلی، هیچ دلیلی نیاریم. یادمون باشه که سلامتی ما واقعا وابسته است به دستگاه گوارشمون. دستگاه گوارش وابسته است به ابتدا، به شروع خوب جویدن غذا. نکته دیگه این که در مورد ببخشید، من دوستان کامنت میذارن، سلام میکنن، عذرخواهی میکنم، یه وقت فکر نکنید که توجه نمیکنم، خدا میدونه. دلم میخواد که عموم مردم یا وایس رو ممکنه سالهای سال بعد مردم گوش بکنن، نمیدونم که این لایو بوده و خیلی از دوستان سلام تعارف کردن. من واقعا دست همتون رو میبوسم، واقعا قدردان این هستم که توجه میکنید، لایف رو میاید و میبینم. میخوام بگم که همه برای من عزیز هستید، توجه دارم که تشریف آوردین روی لایف و واقعا ازتون ممنونم، ولی نمیخوام کلام قطع بشه یا اینکه افرادی که الان نمیبینن بخوان وارد این مبحث بشن. پس بدونین که توجه دارن و به همه تون سلام عرض میکنم. اما برگردیم به صحبتمون که اینکه مایعات وسط غذا خورده بشه یا نه. خیلی مسئله مهمیه عزیزان. واقعا بیایم یاد بگیریم که وسط غذامون مایعات نخوریم. مایعات ممکنه آب باشه، ممکنه ماست باشه، ممکنه دوغ باشه، ممکنه چای، نوشابه، آب میوه. و از همه مشکل دارتر و مشکل سازتر به طرز عجیب و باور نکردنی خوردن سالاد وسط غذاست. خیلی از افراد رو توی این سالها من دیدم که توی حوزه سلامتی و تناسب کار میکنن، خیلی ها مربی های حرفه‌ای ورزشی و تناسب هستن، ولی مشکل دارن، هم گوارششون مشکل داره از داخل باعث کم خونی و ناراحتی های دیگه شده، هم از نظر سایز و شکل میبینیم اونا دچار مشکل شدن. دقت بکنید، نمیدونن این افراد که چقدر مضره و چقدر مشکل سازه خوردن مایعات وسط غذا، با خصوص بازم میگم سالاد. بارها گفتیم، باز تکرار میکنم عزیزان، هضم سالاد، ببینید سالاد و غذای گیاهی فوق‌العاده است، بی نظیره و چقدر من توصیه رو خوردن مواد غذایی گیاهی دارم. اما دقت داشته باشیم، هر چیزی سر جای خودش. ما غذای پخته میخوریم، غذاهایی که فرآورده حیوانی و گوشت و غیره توش داره، اینها با هم نباید هضم بشن، چون اصلا هضم خوبی انجام نمیشه. اون موقع بهترین کاری که میتونیم بکنیم که اینا رو از هم تفکیک بکنیم. اگه میخواین میوه و سالاد بخورین که باید حتما هر روز این کارو بکنین و نظر اصلیتون باید رو غذاها روی گیاهان باشه، به صورت خام، به صورت پخته، به صورت جوانه ها، مغز ها، خشکبار و غیره، به صورت میان وعده باشه یا خود اون وعده کلن گیاهی باشه، وگرنه نباید وسط غذا سالاد بخوریم. ببینید سالاد نیاز به یک هضم قلیایی داره، در صورتی که گوشت نیاز به هضم اسیدی داره. کدوم یکی از ما حاضریم لباسای سیاه با سفید، نخی، کتونی، پنبه‌ای، پشمی، نایلونی همه رو با هم بریزیم تو ماشین لباسشوییمون و با یک برنامه و یه میزان دور و مواد شوینده بشوریم؟ میدونیم که خراب میشن، میدونیم که رنگ تو رنگ میشن، میدونیم که کوتاه بلند میشن و این کارو نمی کنیم. تو برنامه غذاییمون هم دقت بکنیم. بهترین زمان مصرف میوه ها و سالاد نیم ساعت، یک ساعت قبل از غذا یا حدود دو ساعت یا بیشتر از دو ساعت بعد از غذا باید باشه. اینا رو بعدا نوت برداری بکنید. تو بسته آموزشی من اینا رو کامل گفته بودم، حتی تو کلاسامون دائما اینا رو توضیح میدیم تو خود مراقبتی ها و گفتیم فایلاش هستش. پس خیلی خیلی مهمه دقت داشته باشیم بهش، خیلی مهمه ها. من مجبورم چون وقت میگذره خیلی حرف امروز داریم و قطعا وقت کم میاد، چون میگم یه کارگاه یک روزه رو ما میخواییم توی کمتر از یک ساعت صحبت بکنیم. اما یکی از راه های شگفت‌انگیز برای تناسب اندام نیم پرس غذا خوردنه. یادتونه قدیم میگفتن تا گرسنه نشدید غذا نخورید و تا سیر نشدید پیش از اون که سیر بشید دست از غذا بکشید. واقعا این حرف از اون حرفای بی نظیر و فوق‌العاده است که بزرگان ما قبلا اینها رو به ما یاد دادن. خب چرا این کار رو نمی کنیم؟ اگر می خواهیم که خوش تیپ باشین، خوش سایز باشین، سعی کنیم توی وعده نشیرین تا خرخره بخوریم بعد دیگه بالا میخوایم بیاریم دیگه جا نداریم. مثل وقتی هست دیدین میری مهمونی خیلی بهمون لطف دارن و بخور بخور میکشن اضافه برامون. واقعا این رسم غلطیه، واقعا فرهنگ ناجوریه، نباید این کار رو انجام بده. بعد همه مواد غذایی از سالاد و ماست و ترشی، و اصلا ترشی با ماست اصلا سازگاری با هم نداره. اینا رو همزمان، بعد جوجه هست، کباب هست، نمیدونم انواع و اقسام خوراکی های گیاهی و گوشتی و غیره تداخل میده. این کار رو نکنیم، بیایم اینا رو نیم پرس نیم پرس بخوریم، ساندویچ ساندویچ غذا بخوریم. یکی از بهترین پیشنهادهایی که من واقعا ازش تجربه در تجربه‌ام نتیجه های عالی گرفتم، پنج نوبت غذا خوردن در روزه. پنج نوبت غذا بخوریم. ببینید روش ها مختلفه. یه روزی در مورد این که میگن صبح بخور، شام، شب بخور، تو روز غذا نخور، فقط نهارو حذف کن، این کاملا درسته، این اساسش کاملا درسته. مثل روزهی که ما میگیریم همین قانونه دیگه، پیش از طلوع میخوریم، بعد از غروبم میخوریم، در طول روز نمیخوریم، یک ماه پاکسازی فقط. ولی این قانون بله همیشه نیست، برای همه کس هم نیست و الزاماً هیچ چیز نخوردن هم نیست. اینه که اینا نکته داره، توضیح داره یه روزی خواستیم براتون توضیح میدم، ولی موضوع اینه که کامل ترین وعده های غذایی رو بذاریم برای صبحانه و همچنین غروب، کاری که قدیم میکردن، کاری که کاملا در فرهنگ ما انجام میشد، فرهنگ ایران زمین، و مردم صبحانه خوبی میخوردن، حلیم، عدس، نمیدونم آش شله قلمکار، نیمرو، املت، کله پاچه، سیراب شیردون، انواع غذاها رو میخورد، یا مجموع اینها رو حتی بود تو فرهنگ غذایی اگه وسعشون میرسید البته، و تا شب خوردخاری میکردن، یعنی نیم پرس مثلا لقمه میذاشتن تو جیبشون، ساندویچ میکردن تو جیبشون، نخوچی کشمش تو جیبشون میخوردن تا موقع غروب، و موقعی که غروب میشد میوادن دور همدیگه مینشستن، آبگوشتی که صبح گذاشته بودن، آبگوشت یکی از بی‌نظیرترین غذاهای دنیاست، یکی از اعجازهای خوراکی فرهنگ ایران زمینه، مثل کله جوش، مثل کشک بادمجون ما، یعنی ما عالیم، آش شله قلمکارمون، ببین اینا واقعا بی‌نظیرن تو فرهنگای دیگه، ببینید اینا خیلیاش نیست واقعا. آبگوشتی که گوشت داره، دنبه داره، سیب زمینی داره، نخود داره، لوبیا داره، ادویه داره و غیره و غیره. از صبح میذاشتن جا میافتاد، غروب که میشد دوره هم میشستن میخوردن، غروب، نه 12 شب، و چند ساعت بعدش فرصت داشتن تا بخوابن، هضم کاملی انجام میشد. ولی اگه میخوان که شکم نیارید، بهترین کاری که میتونم بهتون توصیه بکنم 5 نوبت غذا خوردنه به صورت کم کم و نیم پرسه. و صبحانه بی اندازه مهمه، هر کی صبحانه خوب و کامل نمیخوره بررسیش بکنید ببینید، معمولا یا چاق و ضعیف و کم خون و بیمار هستن، و یا لاغر و ضعیف و کم خون و بیمار هستن. عموما افرادی که متناسبن صبحونه مفصل کاملی میخورن. دلایلش رو الان نمیتونم بگم، شاید 1 ساعت توضیح داره که صبحونه چقدر اهمیت داره و چرا صبحونه باعث چاقی نمیشه، برخلاف اون که افراد فکر میکنن که صبحونه میخورن و میترسن از صبحونه خوردن، اونجا توضیح میدیم. فقط یه کوچولو بهتون بگم، اون دوست عزیزی که رژیم میگیره، اینجا همینجا جواب رژیم گرفتن ها رو بهتون بگم در مورد تناسب اندام و لاغر کردن، اگر پیگیر لاغر کردن هستین دوستان عزیزم، هر کی که رژیم بگیره 30% بیشتر چاق میشه. اینو من نمیگم، تحقیقات میگه، تجربه من اینو ثابت میکنه، برای خودم واضحه، ولی هم برنامه‌ای در موردش دیدم، هم مقاله‌ای خوندم در موردش، اصلا در ایران هم انجام نشده بود، رفرنس های خیلی خوب و مرجع های فوق‌العاده‌ای دارم برای حرفم. حالا داستان چیه و نمیدوننم چرا، ولی من بهتون بگم چرا افرادی که رژیم میگیرن 30% بیشتر چاق میشن. یعنی اگر 100 کیلوه و از 100 کیلو بودن خودش راضی نیست، شروع میکنه به رژیم گرفتن، خب بعد از چند سال اون آدم رو ببینید، مثلا از یه سنی شروع کرده به رژیم گرفتن، به دلیل اینکه شغلش اجازه نمیداده اون رژیم رو همیشه نگه داره. رژیم یعنی نخوردن، در صورتی که معنای درست سالمخواری، درستخواری، بجاخواری و رعایت همه موازین تغذیه هستش. خودمراقبتی جسمی، خودمراقبتی تغذیه‌ای درسته، ولی نه رژیم، نه رژیمی که شما نخورید و بدن رو از غذا خوردن بترسونید. هم بخش ذهنی ما حساس میشه، یادتونه گفتم توجه، قانون توجه چی میگفت؟ میگه به هر چیزی توجه کنی اون رو میافزایی. افرادی که رژیم میگیرن توجه معکوس دارن، یعنی توجه وارونه دارن بر چیزی که نمیخوان، بر چاقی که نمیخوان توجه میکنن. بعد جالب، آدمهایی رو نگاه کنید، مثل ملخ میجوهن، مثل جوندگان همش دارن غذا میخورن، همیشه یه چیزی دستشون رو میخورن، من نگاه میکنم همشم ترکیه یه طرف، چرا چاق نمیشه؟ چون اصلا به چاق شدن فکر نمیکنه، اصلا تو مخیلش نیست. ولی شما نگاه کنید، یه آدمی که چاقه کالری شماری میکنه، خیلی غلطه. خیلی از عزیزانی که تو این صنعت کم کردن وزن کار میکنن، متخصصین تغذیه، پزشکان عزیز، مربیان و غیره، خیلی باید توجه بکنن نکنه تو ذهن بیمارت یا مخاطبت کالری شماری رو تثبیت بکنی، نکنه که به ذهنش ترس از غذا رو القا کرده باشی، چون 100% جواب معکوس میگیره و اینا چاقتر میشن. این از نظر ذهنیش تازه، حالا فکرشو بکنی، افراد به هر حال یه روزی رژیمشون رو باید بشکنن، طرف یه روزی حالا یه عقدی داره، یه عروسی داره، نمیدونم لباسش تنگ شده، میخواد لباسه رو برگردونه، تو اون سایز لباس قرار بگیره، دو هفته دیگه هم بیشتر تا عروسی نمونده یا یک ماه تا فلان جا مونده، فلان کار مونده، میزنه به رژیم. اراده میکنه آقا برنج نمیخوره، نون نمیخوره، اینو نمیخوره، اون نمیخوره، هیچ. بعد شام نمیخورن. بعد جالبه، نکته خیلی مهم، بعد شام وقتی نمیخوری عزیز من، کسی که شام نمیخوره میدونی چه اتفاقی براش میفته؟ ببین نهار خورده بوده، خب تا شام غذا نمیخوره، شام هم میخواد نخوره تا خواب، از ظهر تا خواب، یه تایمی هم از خوابیدن تا بیدار شدن، یه تایم زیاد، یک سوم زندگی ما تو اون وقت میگذره. بعد صبح هم که بالا میشه میخواد غذا نخوره، صبحونه اصلا صبحونه دلش نمیخواد، میره تا نهار. فکرشو بکنی، نهار تا نهار میشه وعده‌های اصلی غذایی این افراد. اتفاقی که میفته اینه، خوب گوش بکنید، دقت بکنید بچه‌ها، زمانی که شما نمیخورید بدن شما فکر میکنه در قحطی قرار گرفته، در کمبود قرار گرفته، میاد چی کار میکنه؟ یه مکانیزمی رو فعال میکنه، مکانیزم جذب، افزایش جذب و افزایش ذخیره سازی. چرا این کار رو میکنه؟ چون میگه من دیگه غذا گیرم نمیاد، کو غذا؟ رفت تا نهار بعدی. خب مجبور میشه جذب رو افزایش بده و مجبور میشه ذخیره سازی رو افزایش بده. تا زمانی که شما تو رژیمید اینو متوجه نمیشید، ولی کافیه که اون رژیمو بشکنید. اتفاقی که میفته اینه که بدن داره با جذب دو برابری، با ذخیره سازی دو برابری ذخیره ها رو پر میکنه. به این میگن یویو، میبری بالا میبری پایین، یعنی وزن دادی پایین 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 تا درکسه، ولی این یویوه، بر میگه، این کشتر میکشه بالا. و یویو چی اتفاقی میفته؟ یویو بر نمیگرده سطحی که شروع کرده، از اون سطح بالاتر میره. برای همینه که 100 کیلوها بعد از چند سال تبدیل به 130 کیلو میشن حدودی، و دوباره مجبورن رژیم بگیرن. و افراد رژیمی تا قیام قیامت فقط رژیم میگیرن، پوستشون خراب، موهاشون خراب، اعصابشون خراب، ناامیدی و هزار جور افسردگی شدید. خب چرا این کارو میکنی عزیزم؟ نکن این کارو. اینا رو اگه کسی به شما نگفته لطفاً الان خوب دقت بکن، توجه بکن و یادداشت بردار. اگه هم شد یه روز یه کارگاه میذاریم کاملتر اینا رو میگیم، ولی نکن این کارو با خودت. میگم چه کار باید بکنی؟ یکیش خوب جویدن غذا بود، قول میدم عالی نتیجه میگیری. یکیش خوردن صبحونه کامله. چرا میترسی صبحونه بخوری؟ ممکنه روزای اول چون ولع به جذب رو از قبل شما فعال کردی، صبحونه خوردن باعث بشه که شما 1 کیلو هم اضافه بشی، 2 کیلو هم اضافه بشی، ولی آروم آروم داری اینو بهش القا میکنی، داری بهش میفهمونی من هر وقت میخوام هست، ای بدن عزیز، هر موقع غذا خواستم دارم بهت میدم، نه ترسی ندارم از غذا، واهمه ای ندارم، همیشه هم غذا هست، هر وقت هم خواستم که میخورم، به جا میخورم، به اندازه میخورم، خوب میجوم، ولی نه تا وقتی که گرسنه نشدم، هر وقت گرسنه شدم میخورم. و یادت باشه تا سیر نشدم دست از غذا میکشم، ولی همیشه هست غذا برام. حس فراوانی، و این باعث میشه که آروم آروم بدن شما منطبق میشه با این ساختار طبیعی. خب بس این کارو بکنی، اینو یادتونه. بازم میگم از صبحونه نترسین. من خودم، حالا اگه تجربه خودم میخواین بگین، من معمولا صبحونه تخم مرغ، معمولا آبپز زرد عسلی، چون آبپز زرد عسلی فوق العاده برای معده خوب و سازگار، حتما یه دونه دو تا دونه تو صبحونه هم هستش، کره محلی، کره طبیعی معمولا هست با عسل، معمولا اگه بتونم سرشیر خامه، پنیر گردو، اینجور چیزا هم در کنارش میذارم، اردشیره، ایرادی هم نداره که دو سه نمونه هم باشه، چون برای مهمه که صبحونه کامل باشه. تقریبا هم همیشه وزنم ثابت بوده و تجربه خودم باز دارم بهتون میگم، واقعا ممنون هستم از خداوند، ممنون هستم از غذا خوردن و ممنون و شاکر هستم از تناسبی که دارم. بله، بازوهای اونچنانی و نمیدونم سینه های درست شده و فلان البته من ندارم، چون نمیخوامم داشته باشم، اون اسمش از نظر من تناسب نیست، اون یه ورزش تخصصی برای افراد خاصه که هدفی رو دنبال میکنن. من به عنوان یه آدم معمولی که تو جامعه زندگی میکنم سلامتی برام اهمیت داره و تقریبا همه افراد، اکثر مردم این شکلی هستن. الزامی نداره که، و اینم به شما بگم، یه نکته اخلاقی کوچولو بهتون بگم، عموما اینطوره که آقایون به خصوص جوانها فکر میکنن اگه خیلی عضلانی باشن جذابترن از نگاه جنس مخالف، و خانوم ها هم فکر میکنن خیلی لاغر باشن جذابترن. هر دوش غلطه، کاملا غلطه. نه آدمی که خیلی عضلانی باشه و سینه های درشت و بازوهای باسن تاخچه شده و روناش به هم داره میسابه داره را میره خیلی جذابه، اگه نمیدونه بره بپرسه از چهار نفر بهش میگن اون خانوم ها. به هر حال ایرادی نداره آدم فکر میکنه دوست داره زیبا بشه، خوشگل بشه، خوشاندام بشه، این حق ماست، ولی اشتباه فکر نکنیم. یا بعضی از خانوم ها فکر میکنن که خیلی لاغر کنن تکیده بشن، نه اونم لازم نیست. چه الزامی داره که شما بخوای خودتو لاغر از لاغرت از حد معمول بکنی؟ نه، انسان نیاز داره به یه مقدار چربی زیر پوستی که باعث سلامتیش میشه، چون میدونید اگه زیاد چربی از دست بدی سیستم ایمنی ضعیف میشه و به شدت در معرض بیماری ها به خصوص بیماری های عفونی قرار میگیریم. پس این تفکر اگه بوده اینو تغییرش بدیم. خب خیلی صحبت دارم، خیلی خیلی نمیدونم چجوری بگم، اما سرتیتراشو بهتون میگم. در مورد نوع غذا اگه میخواییم بدونیم عزیزان، تو فرهنگ غذایی ما یکی نون گندم فراوونتر از قدیم شده، یکی برنجه. اگه شما نگاه بکنی در ایران زمین جز یه سری مناطقی که برنج بیشتر مثل شمال، خب اونا فرهنگ غالب غذاییشون این شکلیه که برنج زیادتر مصرف میکنن، ولی عموم مردم ایران نون میخوردن، اونم نه الزاماً نون گندم به صورت خالصش. اگه از من میشنوید برنج رو کم کنید و شوید پلو مصرف کنید، یا قطع میکنید یا کم میکنید. اگه برنج میخواید مصرف کنید شوید پلو میتونه جلوی چاقی رو بگیره. دلایل اینکه شوید فیبری که میاره و همچنین چربی سوزی و غیره و غیرش رو بگذارید یه روز دیگه بگم، ولی شوید پلو مصرف بکنید، میزان برنجتون رو کم کنید یا قطع بکنید. نون گندمتون رو ترجیحاً کم یا قطع بکنید، ولی نونای جو یادتون باشه این نون جویی که تو بازار هست نون گندم و جو، نون جوی خالص مثل کلوخ مثل سنگ سفته. این نونایی که اسم نون جوی و نرمه اینا نون گندم و جو، همینا هم خوبه که ترکیب باشه لااقل مصرف بکنید که اثرشو می‌بینید در بلند مدت رو کاهش وزن. از مسائل دیگه که میتونم بهتون بگم، مثلا میپرسن که گیاهخواری کنیم لاغر میشیم. خیلی گیاهخواری کردن، خیلی ببینید در مورد گیاهخواری قبلا صحبت کردیم و حیوانی خواری هم صحبت کردیم. هیچ کدوم از این دوتا روش، یعنی که فقط حیوانی خواری بکنیم و گوشت خواری یا فقط گیاهخواری، الزاما تناسب اندام به ما نمیده. شما در طبیعت هم نگاه میکنی درشت جسته ترین اندام ها مال گیاهخوارانه. اینو میگم کسایی که میترسن گیاهخواری بکنن که لاغر بشن زیادی، نه عزیزم، گیاهخواری تو بکن، لذتشو ببر، درشت اندام ترین جانوران گیاهخوار هستن. پس نه الزامن تو رو خیلی لاغر میتونه بکنه، نه تو رو خیلی چاق میتونه بکنه هیچ کدوم از این برنامه های غذایی. من خودم شخصا همه چیز خواری رو ترجیح میدم، و اینجوری هم نیستش که، اینم تازه بهتون بگم، بعضی از افراد در گیاهخواری اینو توجه نمیکنن. اگه مطلقاً گیاهخواری بخواین انجام بدین، به دلیل اینکه گیاهخواری نیاز به هضم متفاوتی داره، دیدین دستگاه گوارش حیوانات گیاهخوار بزرگتره. یعنی شما شکم یه دونه آهو، یه گوز، یه اسب، یه دونه نمیدونم گاو یا گوسفند رو نگاه میکنی، شکم بزرگ و تخمیری داره، یعنی بعد مواد سلولوزی اونجا تخمیر بشن تا قابلیت مصرف رو پیدا بکنن. پس الزاماً اینطوری نیستش که هر کی گیاهخواری بکنه شکمش هم کوچیک میشه، نه، ممکنه بزرگتر هم بشه. موضوع اینه که هر چی میخوری درست بخور، تعادل برقرار بکنید، ولی قوانین غذا خوردن، خوب جویدن غذا و حذف مایعات و سالاد وسط غذای پخته گوشتی رو اینا رو یادتون باشه. نمک چشیدن قبل و بعد غذا، نمک دریایی منظور منه، نمک‌های معدنی، نه نمکی که تصفیه شده سفید شده، اونو منظور من نیستش، که تازه متاسفانه یودم اضافه بهش میکنه، اینه خطرناکن. حتی نمک چشیدن قبل و بعد غذا میتونه به ما کمک بکنه. یه نکته دیگه بهتون بگم، افرادی که مایعات سرد میخورن دچار مشکل میشن، اضافه وزن بیشتر پیدا میکنن. افرادی که مایعات رو گرم مصرف میکنن، یعنی از نظر دمایی گرم تره، راحت ترن، هم گوارششون راحت تره، هم چاقی کمتر تو اینا دیده میشه، به خصوص به صورت موضعی، که الان به صورت موضعی رو قشنگ براتون میگم. هرچند که وقتم کمه. سعی کنید نوشیدنی های سرد رو عادت نکنیم بهش. نوشیدنی های سرد باعث انقباض، انسداد، گرفتگی و سفت شدگی چربی میشه. این باعث میشه که چربی بتونه متراکم در یه منطقه بمونه، به خصوص تو حفره شکمی که الان بهتون عرض خواهم کرد. در رابطه با اینو همین الان حالش گفتم بذارین بگم، در رابطه با شکم، ببینید خیلی از ماها رو مشکل شکم خیلی برامون اهمیت داره، کم کردن سایز شکم و پهلو و باسن. سه عامل اصلی رو توجه بکنید بابت بزرگی شکم. یک، بزرگی معده و روده، یعنی ورم معده و روده، این خودش باعث بزرگی میشه. دو، ضعیف بودن عضلات حفره شکمی. زمانی که شما ورزش میکنید، مثلا حرکت های مثل دراز و نشست، نه اینکه شما سیکس پکتون در میاد یا فلان، در اصل مهمترین کاری که دراز و نشست میکنه اینه که عضلات شکمی و پهلو رو تقویت میکنه، اینا قفل میشن تو هم و کشیده میشن به سمت تو و بالا و باعث میشن که معده روده رها نشه، همینطوری نیفته رو کمربندمون، اینو سفت نگه میداره مثل یک دیواره عضلانی مستحکم. خب پس دقت بکنی، عضلات شکمی، اگه آدمی هستین که ورزش نمیکنی شکم بزرگی پیدا میکنی، پس یکیش هم اینه. سومین عامل چربی هست که دو جوره، یه جور چربی زیر پوستی داریم که وقتی دستمونو میگیریم شکمه با پوستش قشنگ تو دست میاد، روی عضله قرار داره. یه چربی داریم زیر عضله هستش، یعنی داخل حفره شکمیه، اون چربی هم، اون هم هست. پس چربی های توی حفره شکمی و چربی زیر پوستی یکی از عوامله، ضعیف بودن عضلات حفره شکمی و پهلویی باعث میشه شکم خودش رو رها کنه، شکم آویزون میشه، و یکی دیگه این که بزرگی معده و روده. خب جواباش، معده و روده داستانشو گفتیم، هر چقدر غذا رو بهتر بجوین، آداب غذا خوردن را رعایت بکنی، توی کتاب درمانهای ساده توضیح دادم، تو بسته آموزشی خود مراقبتی هم کامل اینا رو گفتیم. این مال بزرگی شکم میده و نوع غذا هم توش اهمیت. در رابطه با عضلات شکمی دوستان، باید ورزش بکنیم. نمیتونیم ورزش بکنیم انتظار تناسب داشته باشیم، نمیشه، راهی نداره، اصلا این دنیا قانونش اینه. شما باید پرداخت بکنیم بهای هر چیزی رو، بهاشو پرداخت نکنیم، منظور من سختی کشیدن نیست، بسیار لذت بخش. زمانی که شما ورزش میکنید باید لذت ببرید، ذوق داشته باشیم، انگیزه داریم، برای اینکه زیبایی و سلامتی پشتش برای اون میاد. منظور اصلا زرش کشیدن برای پرداخت اون بها نیست. پس ورزش، ورزش، ورزش که تو شکم، پهلو، عضلات پشتی و غیره و غیره خیلی مؤثر هستش که بتونه این عضلات رو تقویت بکنه. از جمله چیزهای دیگه ای که باید دقت بکنیم نوع غذامون هستش که این چربیا رو کم بکنیم. همونطور که عرض کردم، زمانی که برنج زیاد میخوری، زمانی که ورزش نمیکنی، زمانی که نون زیاد میخوری، زمانی که مایعات سرد عادت داریم مصرف میکنیم، به خصوص وسط غذا، فوق العاده بده، کبد رو چرب میکنه و ذخیره چربی رو تو حفره شکمی افزایش میده. اینو توجه داشته باشید که برای شکم اگر مشکلی دارید این نکته ها بسیار بسیار مهم هستش. اما در مورد تجهیزات ورزشی و نوع ورزش، ببینید هر ورزشی دوست دارید بد انجام بدید، ببینید نوع ورزش ملاک نیست، موضوع تحرک و لذت بردنه. ورزش سالم مهمه، نه اسم ورزش و نه نوع ورزش. خب پس اگر به جز یادتون هست تو قسمت ورزش عرض کردم، به خصوص خواهرای عزیزم، ازتون عاجزانه میخوام یه بازنگری به پیاده روی بکنید. من اونقدر مریض داشتم که به خاطر پیاده روی زانو، کمر، مچ پاشون خراب شده و افتادن علیل و ذلیل شدن. تو رو خدا تا زمانی که قشنگ ورزش خابیده نشسته، حرکت‌های مفصلی خوب رو انجام ندادی، نه رو فقط با پیاده روی فکر کن که وزن تو کم می‌کنی. عرض کردم تو اون قسمت، در پیاده روی یا تردمیل کردن تمام وزن رو پایین تنه فشار میاری، رسوب میدی به پایین تنه، صورتت خراب میشه، سرشونه ها و سینه خراب میشه، ولی دریغ از کم کردن وزنی تو شکم و پهلو و باسن و رون‌ها و حتی ساق پا. تنومند میشن اون بخشا، نکنین این کارو. اگه ورزش خونگی میخواین دستگاه بخرید، بازم میگم الپتیکال اسکیای هوایی که هم دست و هم پا رو کار میکنه، کوبش هم نداره، بسیار مناسبه. و حالا نهایتا دوچرخه هم البته کمی بد نیست، ولی بازم میگم ورزش ها خوابیده یا نشسته انجام بشه. باشگاه بدنسازیتون رو برید با میزان قدرت متوسط، سرعتتون رو افزایش بدید. اگه میخواین وزن کم کنید یه مقدار سرعت رو افزایش بدید و تعداد حرکات رو افزایش بدید. و دستگاه خونگی هم میخواین اگه بگیرید الپتیکال میتونید بگیرید، ولی چیزای دیگر توصیه بهتون نمی کنم. در رابطه با یبوست که خیلی خیلی مهمه عرض بکنم عزیزان، کم تحرکی عاملشه، غذاهای کم فیبر خوردن عاملشه. افراد خیلی هاشون میوه به اندازه کافی نمیخورن، مثلا چهار تخمه ها لعاب دارن، دل روده رو لطیف میکنن، لعابدار میکنن. یبوست یعنی خشکی، یعنی گرفتگی. خب وقتی میوه به اندازه کافی، حداقل دو نوبت به صورت میان وعده بین صبحانه تا نهار و بین نهار تا شام حداقل دو نوبت میوه بخورین، دلچسب و لذت بخش. انواع آلوها رفع یبوست میکنن، چه خشک باشن چه تازه. چهار تخمه در روز یه نوبت بذارین تو برنامه هاتون، توی روزه گرفتن توضیحشو داده بودم و چیزایی از این دست. آداب غذا خوردن بی اندازه مهمه. اگر خوب نمی جوین بیشتر یبوست میگیرین، ورزش نمی کنی، تحرک نداری، بیشتر یبوست میگیرین. بعضی از افراد هستن که چای و قهوه زیاد مصرف میکنن. ما این جور مواد، این جور نوشیدنی ها به خصوص چای سبز و سیاه خیلی تاننشون بالاست، قبض کنندگی دارن. ترجیحاً اینا رو تغییر بدید با نوشیدنی های دیگه خودتون رو سرگرم کنید و گرم هم باشه، خیلی هم زیادن. دارچین زنجبیل دم کنید بخورید، وزن رو کم میکنه، خیلی ساده. آویشن پون، هر چیزی که طبیعت گرمی داشته باشه متابولیسم رو افزایش میده، باعث کاهش چربی ذخیره‌ای تو بدن میشه. خیلی چیز ساده و مبرهن و واضحیه. پس اینا رو رعایت بکنید. یه سری افراد هستن که یبوست دارن، اینا کلیت مزمن دارن، یعنی به دلایلی خیلی ساله سرما خوردن، چاییدن، داروی مصرف کردن، غم و غصه زیادی خوردن، یه روزی تو ترس فوق‌العاده‌ای قرار گرفتن، این دل و رودهشون قفل شده، روده بزرگ و کلون‌ها دچار مشکل کلیت شده و شکل خودش رو به تو از حالت طبیعی از دست داده. اینا بهتر مدت زیادی ماساژ شکمی انجام بدن، زمانی که غذا نخورده باشن. صبح اول وقت خیلی خوبه، اول برن دستشویی که شکمشون خالی باشه، مثانه خالی باشه، و بیان شکم رو ماساژ بدن و بعد چیزی ببندن و گرم نگهش دارن. موقع ماساژ دادن حتی چرب کنن. خیلی خلاصه دارم میگم، اینا نکات بسیار مهمیه، به خاطر کمبود وزن تونتون دارم بهتون میگم. ژل و روغن‌های به صورت موضعی لاغری دوستان خیلی در موردش صحبت میشه، درسته و جوابم میده. یادمون باشه زمانی که از ژل‌ها یا روغن‌ها که طبیعت گرم دارن، معمولاً اسانسشون بالاست، خیلی تند و تیزن، وقتی به حلقه شکم و پهلو یا هر جایی از بدن اونا رو بمالیم و به خصوص اونو گرم نگه داریم، یعنی با کمربندهای مخصوص، با پلاستیک کشیدن، شال بستن یا به هر شکلی، باعث میشه که گرم بمونه، دم بکشه. مثل زمانی که شما میخواین ظرف چرب رو بشورین، خب با آب گرم میتونین بشورینش، با آب سرد که نمیتونین بشورین. اینا همین کار رو انجام میدن، میتونن به صورت موضعی بهتون کمک بکنن. و خیلی هاشو دارم همینطوری فاکتور میگیرم میرم. شغلتون، اگه میگین شغلم بانک دارم، کارمندم، معلمم، بهانه دوباره نیارید. اگه توی کارمند بانک هم هستین عزیزم، طراحی باید بکنی وضعیت کاری تو، اینکه 6 ساعت 7 ساعت پشت این صندلی و میز ننشینی، به خاطر یه کپی گرفتن بلند شو، به خاطر یه خودکار و مداد بلند شو، به خاطر نمیدونم فلان کار بلند شو، دائم سعی کنید نشست و برخاست بکنید. با ثبات شدن وزن میبره بالا، یعنی میخوای یه جبه بشین تکون نخوری، حتما تغییر رویه بدین، تحرک باید افزایش پیدا بکنه. مشاغل زیادن، خیلی حرف داشتم تو این زمین رو بزنم براتون، ولی که بگذریم ازش. و یادمونم باشه از نظر ژنتیکی خیلی سوال میشه، چقدر وقت دارم حالا هنوز ببینم. ببینید میپرسن که آقا ما اصلا ژنتیکی چاق و خپلیم، بدبختیم، خاک بستریم، بیچاره ایم، تقصیر ما نیست، ما خانواده توپولاییم. آقا اصلا دست از سر ما بردار دکتر. عزیز من خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. دو سه تا شاه کلید بهت بدم، اینو یادداشت کن. ژنتیک حرف اول رو میزنه، من با تو موافقم، ولی حرف آخر رو تو باید بزنی، حرف آخر رو خودت باید بزنی. همون آدم های چاق و توپل نگاه کنید در زمان گذشته، اصلا همه چاق و توپل، ولی به قحطی که میرسیدن، مگه قحطی اینا سرش میشه؟ وقتی مجبور بشی که چیزی نخوری و نباشه که بخوری، اسیر میشن، زندانی میشن، بیمار میشن، هر اتفاقی، آخه مشکل دهان پیدا میکنه نمیتونه بخوره، پوست و استخون میشه. همون خانواده توپلا چرا فکر میکنی اگه چاق ژنتیکی هستی، پدرت مادرت فک فامیل، تو نمیتونی متناسب باشی؟ من نمیخوام لاغر پوست و استخون و بیمار باشی، ولی میتونی متناسب باشی. این پنبه رو از اون گوشه در بیار و اون نگاه جدید رو ایجاد کن برای خودت. شما حتما میتونی، توانمندی این رو داری که به تناسب برسی. اصلا ما آدمی زادیم، ما اومدیم اینجا که حرف آخر رو بزنیم، ما اومدیم غالب بشیم بر فرهنگی که به ارث بهمون رسیده، ما اومدیم خودمون باشیم. بعد قطع شد و فکر میکنم که لایف الان رفته روی، امیدوارم برگرده. به نظرتون چکار کنم الان؟ اینترنت قطع شده. فعلا چی کنیم؟ اند رو بزنم؟ میترسم برگرده به اخصری. الان این اند کنم؟ همون شد که نباید میشه. خب اما اثر ژنتیک و وراثت چه تأثیراتی در اضافه وزن داره، در چاقی داره و بدشکلی داره و این مسائل؟ ببینین، دقت داشته باشین عزیزان، یه چیزی رو بهتون بگم که همیشه تا آخر عمر باید بهش توجه بکنی. ما همیشه ژنتیک برای اون حرف اول رو میزنه، میپذیریم، خیلی هم خوب، اما توجه باید داشته باشیم که حرف آخر رو ژنتیک نمیزنه، حرف آخر رو ما میزنیم. ما اومدیم تو این دنیا که حرف آخر رو بزنیم. ببینید، نه فقط بحث چاقی و لاغری و تناسب باشه، در هر چیزی، در هر چیزی ما ممکنه میراثدار یک ژنتیک، یعنی میراث داشتن دیگه، یعنی به ارث رسیدن، ما میراثدار یا وارث یه سری چیزهایی باشیم. ممکنه حتی عقایدمون باشه، مذهبمون باشه، فرهنگ غذاییمون باشه، ها، نوع لحن و صحبت کردن یا لهجه و کلاممون باشه. ما البته چیزهایی بهمون به میراث میرسه، اما اگر لهجه ما مثلا نمیدونم لوریه، آیا نمیتونیم ترکی صحبت بکنیم هیچ وقت؟ آیا یه آدمی که ترکه نمیتونه فارسی صحبت بکنه، یه فارس نمیتونه بلوچی صحبت بکنه، یه بلوچی نمیتونه عربی صحبت بکنه؟ ببینید، در عمل میبینیم اینا شدنیه، ما اومدیم که این کار رو انجام بدیم. پس نگید که من اضافه وزن دارم، بدبختم، بیچاره شدم، نمیدونم این چه ارث و میراثی بود، ما خانواده توپلایی، ما چاقی، ما بیچاره ایم، ما هیچ راه دررویی نداریم، ما محکوم به بدبختی چاقی و اضافه وزن و بعدم با ناراحتی قلبی و غیره و فلان بعد از این دنیا بریم. اینا دروغه، تو رو خدا اینا رو باور نکنید، این حرفا رو قبول نکنید. توجه داشته باشید، ما انسانیم و باید حرف آخر رو خودمون بزنیم. خیلی از افراد وقتی در بیماری قرار میگیرن با وجود اضافه وزن ژنتیکی فرض کنید، یا توی جنگ ها، توی قحطی ها، یا خیلی از شرایطی که ناخواسته باهاش روبرو میشن، پوست و استخون میشن. همون آدمی که ژنتیکی چاقه پوست و استخون میشه. ما نمیخوایم پوست و استخون بشیم، ولی ما میگیم که به صورت آگاهانه و کاملا مدیریت شده بیا ژنتیک و وراثتت رو مدیریت کن. این حرف رو دیگه نزن که من نمیتونم، از دست من خارجه، ما آب هم میخوریم چاق میشیم. نه، شما آبو اشتباه میخوری، وسط غذا میخوری اگه چاق میشی، وگرنه آب خوردن نباید تو رو چاق بکنه و خیلی چیزایی از این دست. من ازتون دوستان واقعا عاجزانه میخوام که توجه داشته باشید که به هیچ عنوان ژنتیک رو به عنوان حرف آخر نپذیرید. اینو گفتم که در جریان باشید. در ضمن یه چیزی هم بهتون بگم، ما برای دو تا چیزه که باید وقت و هزینه و عمرمونو بذاریم که اگر این کارو کردیم صرف هزینه نکردیم، در اصل برد کردیم، تجارت کردیم، پس انداز کردیم. اونم اینه، یکی در مورد آموزشه و یادگیریه. هر چقدر میتونیم وقت بذاریم، هزینه بکنیم، عمر بذاریم برای یادگیری، و دومین چیزی که هست سلامتیه. هر چقدر برای سلامتی اون وقت بذاریم و تلاش بکنیم کمه. البته سلامتی منجر به زیبایی میشه، منجر به تناسب میشه، منجر به حال خوش میشه، چرا نکنیم این کارو؟ پس اینا رو یادمون باشه دیگه. هی در مورد اینکه ژنتیک هی حرف زده نشه. خیلی از عزیزانی که صاحب مدارج علمی در نمیدونم حوزه پزشکی و یا تغذیه یا چی هستن، متاسفانه یعنی اصلا ساختار پزشکی با دو تا کلمه وراثت و ژنتیک و اعصاب دائما تفره میره از جوابگویی به مردم. اکثرشون اینطورن، نه همگی. لطفاً شما دوستان از این افراد نباشین، به این حرفا گوش نکنید. خودتون بس انان و اختیار رو در دست بگیرید. در زمینم بهتون بگم که کوچیک بودن، بزرگ بودن، نمیدونم من کوتاه هم ما بلندیم، همه آدم‌ها جایگاهی در این هستی دارن. اگه کسی قدش بلنده نباید بگه من دراز بی‌قواره زشته. خب تو برای والیبال و بسکتبال که جون برات میدن. ببینید این افراد چقدر عزیزن. والیبالیستای کشور ما مثلا یا بسکتبالیستا چقدر دوست داشتنین. قدای بلند از عرف جامعه بسیار بلندترن، ولی چقدر مورد احترامن، خیلی هم زیبا به نظر میرسن. افراد ریزه میزه ما داریم که مثلا فرض بگیم تو رشته‌ای که وزن کمتر یا قد کوتاه‌تری لازم داره، مثلا تو همون والیبال پاسور تیم باید کوتاه باشه، نباید بلند و دراز باشه که جلو دست‌ها رو بگیره. یا مثلا کسایی که اسب دوانی کار میکنن میدونن هر چقدر ظریف‌تر باشی، ریزتر باشی بهتره. خب یا اگه درشتی، خب شما وزن برداری، آقای رضازاده افتخار جامعه ایرانی با 160 کیلو وزن قهرمان المپیک شد. خب همون زمان آقای هادی سایی با 60 کیلو وزن، با همون قد، یعنی با 100 کیلو اختلاف وزنی که این دوتا داشتن، هر دو عزیز بودن، هر دو المپیکی شدن، هر دو قهرمان بودن، همه مفاخر مملکت هم. پس میخوام بگم که بهانه نتراشین عزیزان. من کوتاه هم، من بلندم. افراد توجیه و توضیح میخوان بیارن، متاسفانه انتهایی هم نداره توجیه کردن. بیایم کار درست انجام بدیم. و از نکته هایی که براتون اینجا نوشتم، آها چیز جالب اینجا یادداشت کردم، حتی عزیزان دیگه بالاتر از کسایی نداریم که نقص عضو دارن. بعضی از عزیزان اصلا نقص عضو دارن. آیا جالب نیست بدونین که کشور ایران افرادی که نقص عضو دارن، معلولان، جانبازان، اینا باعث افتخار ایرانن. شما نگاه کنید تو پارا المپیک ما واقعا معروف و سرآمدیم، به خاطر اینکه همین آدمی که قطعی پا داشته، قطعی نخوا داشته، باعث افتخارات شده. به چه شکلی؟ تو تیر و کمان، تو وزنه، تو چی و تو چی. من میخوام بگم که بهانه نیاریم، کارمون رو درست انجام بدیم. حتی اگه پارالمپیکی هم میشیم ما مدال میگیریم، باعث افتخار میشیم. پس در مورد تناسب اینطوری نیستش که ما فقط یه معیار، ما فقط چند تا عکس توی اینترنت باشه. اما در رابطه با یه بعد دیگه ایش هم که میخواستیم صحبت بکنیم، کوتاه فقط عرض بکنم چون وقتمون تموم شده هست، در مورد اینه که تناسب آیا ربطی به شخصیت و روان هم داره؟ بله بله حتما داره. من تو کارگاه تناسب اندام حدود 2 ساعت مفصل در مورد مسئله صحبت میکنم، اما همینجا فقط میخوام شاهکلید بهتون بدم. بچه ها اگه میخواین وضعیت خوبی از نظر تناسبی داشته باشین، باید شخصیتتونم همسو با اون تناسبه باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر آدمی هستین که در خود مانده، افسرده، گوشه نشین، اون کار درستی، انگیزه و هدفمندی درستی هم نداری، حالا چاق شدی، تعجب نکن. برای اینکه شما شخصیت در یک جا نشستنه، شخصیت فعال و کاری نیست. اگر نوع تفکر فعال رو به جلو، تفکر خلاق، تفکر هدفمند داشته باشی، قطعاً به تناسب بهتری میرسی، وزنت کم میشه خود به خود. ولی اگر تعلل میکنی، هر روز برنامه‌تو عقب میندازی، کار درست حسابی نمیخوای انجام بدی، قانون قدم اول یادتونه بهتون گفتم تو قوانین هستی، قانون قدم اول رو نمیخوای رعایت بکنی، از همونجا شروع کن، از همون لحظه، همونجا با حد اکثر امکاناتی که همون لحظه برای تو، عذر میخوام، حداقل امکاناتی که برات وجود داره، حد اکثر استفاده رو در همون لحظه بکن. این باعث میشه که تو شروع بکنی به وزن کم کردن. اگر اضافه وزن داری، اگه خیلی لاغر و نحیف هستی، شروع میکنه بدنت به خصوص تو بخش عضلات، شروع میکنه عضلات تو قوی تر شدن و حجیم تر شدن. پس خیلی مهمه که از نظر تفکری ما تفکر سالمی رو داشته باشیم. یا مثلا یه نکته جالب بهتون عرض بکنم، افرادی که حمایت طلب هستن، اینا بیشتر در معرض اضافه وزن قرار میگیرن. حمایت طلب ها آدم هایی هستن که میخوان دیگران حمایتشون کنن، دیگران تاییدشون بکنن، میدونین، پوشششون بدن، اونا رو کاور کنن. خب همین نوع شخصیت و نوع نگاه از بدن غیر ماده و انرژی ما میشینه بر بدن ماده ما، و بدن ماده ما هم تبعیت میکنه، دوست داره هی خودشو بپوشونه، چربی میگیره دور خودش و خودشو حفظ میکنه با چربی ذخیره بیشتر تا خودشو بزرگتر کنه، درشت‌تر نشون بده. حمایت طلبی باعث چربی گیری با حمایت رو بدن میشه، نه الزاماً همیشه و همه جا، ولی میخوام به اینا توجه بکنی، اینا نکته های مهمی هست. خیلی از افراد از این مسئله رنج میبرن و نمیدونن که مرتبط هست با شرایط شخصیتی و روحی روانیشون. پس اگر درست زندگی بکنیم از نظر تفکری، از نظر معنایی، شخصیتی و روانی، هدفمند باشیم، انگیزه داشته باشیم، خود مراقبتی پیشه بکنیم، به دنبال تفکر، به دنبال ایجاد سوال، به دنبال جوابها باشیم، فعال باشیم، رو به جلو حرکت بکنیم، پویا باشیم، قدر زندگیمونو بدونیم، قدر این عمری که بسیار بسیار کوتاهه ولی فوق‌العاده ارزشمند و شیرینه، هیچ چیزی جایگزینش نیست و هیچ زبان شکرگویی نمیتونه شکرشو که ما خلق شدیم و هست شدیم رو به جا بیاره، ارزشش رو داره که ما پویا باشیم و فعال و در حرکت و قنبرک نذاریم یه جا بمونیم و در گل بمونیم یا در بنبست افکار خودمون یا ازدواجمون یا تحصیلمون یا مسائل مالی و غیره و غیرمون بمونیم، را بیفتیم، حرکت بکنیم. من قول بهتون میدم که خیلی خیلی اینطوری بهتر نتیجه میگیرید. همراه با تمام نکاتی که در مورد جسم عرض کردم، از گوارش گرفته تا نوع ورزش و نوع غذا و سایر مسائل و مطالب.
سایت siamakalian.com، صفحه اینستاگرام drsiamakalian، کانال تلگرام drsiamakalian، شماره پشتیبانی 0901 785 9009.